مسلمان ها عوض شده؟ میگن که چرا عوض شد؟ اگر اون درست بود چرا عوض شد؟ اگه غلط بود چرا اول شد قبله؟ 15 سال بیت المقدس بود دیگه.
بله.
تردید ایجاد کردن. وقتی عمار یاسر تو صفین شهید شد، خب سپاه دشمن گفتن معلوم میشه ما ظالمیم، چون رسول خدا فرموده هر کسی عمار رو بکشه ظالمه. حدیث دیگه.
بله.
فرمود تقتلو که الفئت الباقیه، گروه ستمگر. یک لحظه هم راست تردید ایجاد کرد، گفت ما عمار رو نکشتیم. عمار رو کسی کشت که اووردش جنگ. کی اووردش جنگ؟ امیرالمومنین.
الله.
بله. یه لحظه ورقو برگردوند. این چه قرآن میفرماید شیطان هی میاد ایجاد در واقع در امنیه تزیین میده، تزیین میده. این تردیده خیلی مهمه عزیزان، حواسشون جمع باشه. کار دشمن اینه تو اعتقادات، تو باورها ایجاد تردید و شبهه کنه. وقتی اینجا کار تبیین سخت میشه، معلمان، روحانیون، کارشناسای صدا و سیما، هر کسی یه پدر تو خونه باید این تردیده رو با تبیین از بین ببره. ببینید شما وقتی قرآن رفت بالای نیزه، طرف میگه من دیگه با قرآن که نمی جنگم که. با قرآن. خدا روح امام رو شاد کنه. یه پیامی داد صدام جنگ که آقا ماهای حرام جنگ حرومه، متوقفش کنید. شده بود محرم به نظرم یا ذی‌قعده. امام رفتن جنگ حرامه، ما که جنگ نمی کنیم، ما دفاع می کنیم. تو زدی ما داریم دفاع ما جنگ کردیم ما. لذا این نکته مهمی است که وقت این ایجاد تردیدم باید دقت بشه. سومین نکته تفرقه.
بله.
قرآن میفرماید شیاطین منافقین، خود شما جریان یهود، ببینید جریان یهود یکی از کارهای عمدهش تو مدینه همین بود که پیغمبر اکرم شدید با یهود برخورد کردن. 4 جنگ دارن، بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه، بعدم خیبر، و اصلا واقعا کوتاه هم نیومدن با اینا. البته به شما عرض کنم، رسول خدا وارد مدینه که شد با اینا قرارداد نوشت.
بله.
باید.
بله.
قرارداد نوشت، گفت کاری نداشته باشید. اما تو خندق رفتن با مشرکین همدست شدن، تو بنی قریظه توطئه کردن، تو بنی نظیر میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. اینها میبینید که رسول خدا محکم. این ایجاد تفرقه رو باید ما اگر بعد از رحلت رسول گرامی اسلام دوچار این اندیشه نمی شدیم که مننا امیر منکم امیر، کار خراب کرد دیگه. آقا پیغمبر که امیر رو تعیین کرد، من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت انا امیرهو فعلیون
امیر،
که معرفی کرد
صف وقتی بشنه،
وقتی گفت من امیر علیست دیگه، چرا مننا امیر منکم امیر؟ این اتفاق می افتد. این تفرقه در طول تاریخ الان هم اینطوره. جهان اسلام نباید کم بیاره در مقابل صهیونیستا. چیزی نیستن اینا، عددی نیستن، ولی متاسفانه هم میترسند، هم منافعشون در خطره. این سومین حربه دشمن ایجاد تفرقه. خیلی باید مواظب باشن مسلمان ها که در بینشون حالا این خود همین حوادث اخیر یه وحدتی در مردم ما ایجاد کرد.
یا مثلا وحدتی که خیلی پیدا نبود رو تجلی بهش
داد، و مخصوصا خیلی افرادی که حالا انگیزه هم ندارن، یعنی ممکن بود خیلی هم مثلا انگیزه مذهبی، اما خود حب الوطن من الایمان، میدونید که دوستی وطن نشانه ایمانه. ایستادن محکم، ما نمیذاریم کشورمون از دست بره. جریان به اصطلاح نه الان حملم با ته دو نقطه گفتم تو ذهن بمونه، تضعیف رهبری، تردید در باورها و تفرقه. ته چهارم ترویج فساد و بیبندوباری. ببینید عزیزان بیننده، این هم نکته مهم نیست. برید تاریخ رو مطالعه کنید، اون جاهایی که دشمن مثل حکومت عثمانی تونسته حکومت 8 رو زمین بزنه، ترویج فساده. که حدیث میگه من رق ثوبه رق دینه، لباس که کم شد دینم کم میشه. چرا؟ وقتی شما یک کتاب اسدالله علم رو قبلا هم گفتم بخونید، ببینید رژیم پهلوی با این روش ترویج فساد جوانها رو عملا از اون روحیه دینی جدا کرد، گرچه امام برگردون با اون تلاش خودش. هیئت‌ها جلسات. این که ما گاهی تأکید میکنیم به خانم‌های محترم روی حجاب، به خدا قسم نه غرض سیاسیه، نه غرض مثلا اقتصادیه، نه، میخوایم این چهره نظام. ببین شما از کجا میفهمید الان عزای امام حسینه؟ از پرچم‌ها،
بله،
از لباس‌های مشکی، از عزاداری‌ها، از موکب‌ها. من خودم تهران بودم این دهه،
در و دیوار شهر،
در و دیوار بالای شهر تهران همه موکب، میفهمید همه میان اینجا از کجا میفهمید ماه رمضانه، از این نخوردنه، نیاشامیدنه. ما از کجا بفهمیم این کشور اسلامیه؟ اولین بزنگاهش حجابه، خودشون نشان میده. آقا این که روایت دارد خدا به یکی از انبیاش وحی کرد به مردم بگو سه تا کار نکنید و الا ناخواسته آب به آسیاب دشمن میریزید، اصلا شما میشید دشمن، دلت نمیخواد،
ولی
دلت میشی دشمن ناخواسته. اوحى الله الی نبی من انبیائه، خدا به یکی از پیامبراش وحی کرد قل للمؤمنین، به مردم بگو یک، لا تلبسوا لباس اعدایی، پوشش شما پوشش دشمن
نباش.
این تیپ اسلامی نیست، تیپ مسلمان زن باید پوشیده باشه، حتی آقایون هم فرق نمیکنه. الان بعضا هم تو خیابون آقایون هم مراعات
نمیکنن.
آقا یک ادبی، شما تو همه عرفای بین المللی ببینید، مثلا سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، جلساتی که مثلا رؤسای جمهور دنیا میان، همه کت شلوار،
دستورالعمل‌های لباس داره،
پروتکل داره. اصلا تو آره من نمی‌دونستم حتما یه پروتکل، یعنی یک شیوه لباس داره.
دستورالعمل هم فارسی پروتکل آخه.
آره دستورالعملی داره که آقا این لباس باید در واقع اینطور باشه. حتی خانم‌ها، من یه وقتی کلیسای رفته بودم تو یکی از این کشورها، یعنی یک شنبه وقت داشتم 8 تا کلیسا رفتم.
باری کلا.
آره رفتم سر زدم.
فقط می‌رفتید یه سری می‌زدید.
نه یه رو 20 دقیقه می‌نشستم. متوجه که نمی‌شدم
چی کار می‌کنن.
چی میگه اون آقا؟ زبانش رو متوجه نمی‌شدم. ولی خب موقع دعام دستم بالا می‌آوردم و در واقع همراهی می‌کردم. جالب بود این کلیساهایی که من اون روز رفتم، روز یک شنبه‌ای هم بود و عرض می‌کنم خب نسبتاً هم روز شلوغی بود. دم در اگر بعضی از خانم‌های بدحجاب می‌آمدن، یه چیزی بهشون می‌دادن، یه روسری چیزی
بندازن رو سرشون،
می‌اومدن احترام می‌کرد کلیسا رو. مجلس امام حسین رو باید احترام کنیم، جو زده نشیم بگیم آقا اشکالی نداره. نمیگیم نیایید، یه وقت میگم آقا شما رو راه نمیدیم، این اشتباس مجلس مال ما نیست که مال امام حسین. یه وقت میگیم نه شما الان هر امام رضا جلو کسی رو میگیرن راه ندن،
نه،
ولی میگن با این پوشش بیا، یه چادر، یه حجابی، این خیلی مهمه، خدا حفظ کنه رهبر انقلاب رو. یه وقتی ایشون فرمودن، حالا من نقل به معنامون فهمیدن، یک کلیسایی بود در غرب، خلوت بود، یک کشیشی پیدا شد که من شلوغ میکنم اینجا رو، یعنی جمعیتشو زیاد میکنم، سعی میکنم همه جوان بیان. آقا همین کارم کرد، مادم گفتن به به چه تجربه، شما خیلی خوب عمل کردی، کلیسا پر شد. چه کردی؟ گفت هیچی، یه مرکز مثلا تفریحی گذاشتم کنار کلیسا، مشروب و کاباره و این دختر و پسرها بیان اونجا تفریحشون رو بکنن، بعدم بیان کلیسا یک دعایی بخونن. اینا آقا فهمیدن که این که اسمش جذب نیست. من گاهی شوخی میکنم میگم این مثل اون شاید مزاحه ها، مثل اون آقایی که نماز صبح مسجد خلوت، گفت که اعلام کنید نماز صبح از فردا یک رکعت با سبحانه
که بیان
شلوغ باشه.
خب این که درد نمیخوره،
این که درد نمیخوره، یعنی جذب به مجلس امام حسین این نیستش که ما جلو یک دستور دینی به نام رعایت مثلا حجاب رو بگیریم. نه، تشریف بیارید خانم، خوش آمدید، خوش آمدید، تحویلتون هم میگیریم، اما 50 تا 100 تا روسری هم دلو در باشه، اینا سر کنید تشریف بیارید. پس این تا اینجا 4 تا حربه پنجم، همینو بگم و دیگه
خواهش میکنم.
بله اینم خیلی مهمه، تقدس تراشی. تقدس تراشی یعنی چی؟ یعنی این دشمن میخواد شما رو زمین بزنه، یه مسجد میسازه کنار مسجدت، برای اینکه مسجد قبا رو بزنه زمین، با مسجد میزنه. تقدس تراشی، یا نماز بهت بخونید، مسجد به خدا، این میشود مسجد ضرار، مسجد تفرقه، میاد در قالب هیئت وارد میشه. بعضی از اینا که اختلاس کرده بودن، دیدید که صدا و سیما هم اعلام میکرد آقا اومده به فلان مسجد کمک کرده، فلان هیئت کمک کرد، اصلا هیئت دار بوده. خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، یه وقت اینو بهش گفتم، گفت نه نگو هیئت دار، بگو هیئت باز بوده، این با هیئت بازی میکرده. ببینید سامری که نمیتونه به این راحت مردم رو از توحید دور کنه، میگه چی؟ میگه اون خدایی که حضرت موسی گفت این همینه، گوساله پرستی. این میشه تقدس تراشی، مواظب باشی گول هر جای سجده ای رو نخورید. امام صادق فرمود به طول رکوع و سجود کسی نگاه نکنید. گاهی میبینی این عادت میشه، این حربشه.
بسیار
کربلا هم اینطور بود دیگه، هاذا یوم تبرکت بهی بنو عمر، تقدس عمر صد صبح عاشورا اعلام کردن، گفت حمله کنید بهشت در انتظارش. هر وقت اومده بود خطلگاه یه سنگی زد و رفت، گفتن چیکار میکنی؟
میخوام شریک
به همین قصه. آقای مولایی وقتی حضرت ابراهیم رو تو آتش انداختن، پیرزنه بچهش مریض بود، نذر کرد یه بسته هیزم بخره، اوورد گفت من برای شفای بچه‌م نذر کردم. پیغمبر خدا رو بسوزونن با هیزم نذری، این میشه تقدس تراشی.
بسیار، این پنجمین مورد بود.
پنجمین مورد
ادامه داره دیگه
اگه برسیم. بله، این تا 10 12 تا
بعد بعد می‌ذاریم. حالا بعد از قرآن ببینیم چقدر زمان داریم. خیلی متشکرم از آقای رفیعی عزیز. قرآن کریم امروز ادامه سوره مبارکه زخرف هست، صفحه 493 آیات 48 تا 60 این سوره مبارکه که تلاوت می‌کنیم. و تلیعه صحبتشون آقای رفیعی یاد کردن دوباره از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، و انگار که هر بار واژه سرخ شهید رو به زبان جاری میکنیم، داغ عزیزانی برامون تازه میشه. سلامی ها، حاجی زاده ها، باقری ها، رشید ها و و خیلی ها از اول حرکت انقلاب اسلامی ایران تا همین لحظه که ما در مرزها در امنیت کشور داریم شهید میدیم. سبب این آیات تقدیم شهدای عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون با برنامه. نکته اگه دارید، انتقاد، پیشنهاد، نظری هست در مورد همه اجزای برنامه به 20303 پیامک کنید. آقای رفیعی اینجا هستن، استفاده کنیم از بحث.
عرض می‌کنم که یه روایت می‌خوانم و بحث رو جمع می‌کنم.
بسیار عالی. دعامون هم بکنید بعدش.
بله، بحث ما این دعای امام سجاد علیه السلام بود که خدای ما قدرت بده در مقابل دشمن بایستیم. به این مناسبت وارد بحث دشمن شناسی شدیم. 5 حربه دشمن رو گفتیم، بقیهش هم میذاریم هفته آینده
انشاءالله.
ولی عرضمون رو با این حدیث رسول خدا به پایان میرسونیم. فرمود عاقل‌ترین مردم کسیه که دو تا ویژگی داره. ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه، اول خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. بدون خدا حکیمه ولو سرم در نمیاره. چرا باید 17 رکعت نماز بخونیم؟ چرا این حیوان نجسته؟ چرا این شراب خوردنش حرامه؟ چرا 7 سنگ باید بزنیم؟ ولی میگه بالاخره این کسی که این برنامه رو برای من قرار داده حکیمه، علیمه، لابد من سرم نمیشه و حقم همینه. یعنی حق این هستش که خدای تبارک و تعالی نفع بندگان رو سنجیده. پس عاقل‌ترین مردم کسی است که خدا رو بشناسه و اطاعت کنه و عرف عدوه فاصاح، دشمن رو هم بشناسه باش مخالفت کنه. ما موضوع سخنمون همین عرف عدوه است، چجوری
شناخت دشمن.
شناخت دشمن خیلی مهمه. اگر دشمن شناخت نشه میزنه و آدم متوجه نمیشه.
بسیار خوب، دعا کنه درمون.
خدایا به آبروی امام سجاد و این دعای ارزشمندشون قسمت میدم کید دشمنان رو باطل بگردان، شرشون رو به خودشون برگردان. امنیت کشور ما، استقلال کشور ما، آرامش مردم ما، لشکریان، نظامیان، اداریان، مسئولین، محافظت بفرما. خدایا همونطور که اشاره کردم تضعیف رهبری یکی از حربه های دشمنه، به آبروی امام سجاد رهبر عظیم و شأن ما رو سلامت، عزت، طول عمر، عنایت بفرما.
الهی آمین.
همه اونایی هم که غلط کردن، ایشونو تهدید کردن، خودشونو خار و ذلیل و نابود بگردان.
الهی
ان شاء الله.
آمین ان شاء الله. متشکرم از آقای رفیعی، به امید دیدار دوباره. عمری باشه و سعادت. فردا با حاج آقای پناهیان عزیز خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. تا اون موقع خدا نگهدار، در پناه امام حسین علیه السلام.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيد.
السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا أبا عبد الله
أي باد سبا برسون بحسين سلام منو سلام بحسين أي قاصد دل برسون بحسين پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن در روح و جان من میمانی ای وطن تویی تویی تو هستی حرم تویی تو خانه من در روح و جان من میمانی ای وطن تویی تویی تو هستی حرم تویی تو خانه من در روح و جان من میمانی ای وطن تویی 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 حرم تویی تویی ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار.
هر جای ایران عزیز که هستید و به عشق آقای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنید قبول باشه انشاءالله. این دستایی که به عشق آقای امام حسین علیه السلام بر سر و سینه زده میشه قطعا از آتش دور هست انشاءالله که ذخیره آخرتمون باشه همه این توسلات، همه این عشق و ارادتی که داریم نسبت به اهل بیت علیه السلام و همه شما در کاراتون در زندگیتون سلامت و موفق باشید انشاءالله. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و انشاءالله تا شش بامداد فردا شما گرامیان رو همراهی میکنیم. دوستانی که با روابط عمومی شبکه معارف تماس حاصل کردن و سوالات تربیتی خانواده رو مطرح کردن در پرسمان خانواده پاسخ اونها و توضیحات اونها رو از زبان جناب استاد یوسف زاده دریافت خواهند کرد و انشاءالله بعد از اون هم با زیارت روح بخش آل یاسین و کلام امام شما رو همراهی خواهیم کرد. و اما پرسمان خانواده
خانواده خانواده خانواده
یه سوال خدمتتون داشتم.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در
من الان 40 سال ازدواج کردم همسرم یه هرچی هست
هرچی زن اومد نسبت به هم شفاف باشن روشن
چه راهکارهایی رو میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روی
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة.
ای کسانی که ایمان آورده ای، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید.
رشته ایمان جمع از نام او خانواده،
پرسمان خانواده،
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ی سبز و ساده، شهرهایی گشاده، سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران. امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در جمع گرم و صمیمی خانواده حضور داشته باشید. من آرش دارابی به اتفاق همکارانم برنامه پرسمان خانواده امروز رو تقدیم شما میکنیم. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با پاسخگویی به پرسش‌های حوزه خانه و خانواده شما و چالش‌هایی که در این حوزه متوجه همه ما هست. انشاءالله در این برنامه یاد بگیریم و بتونیم بیشتر بیاموزیم از این مطالب. تا لحظات دیگر حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده هم به جمعمون اضافه خواهند شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
استاد رضا یوسف‌زاده عضو هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه کشور، زوج درمانگر و مشاور خانواده. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که عزاداری های هممون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره و آن چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره
ان شاء الله. استاد عزیز، داشتیم از درخت خانواده میگفتیم، از این ستون های محکمی که تشکیل میدیم، حالا با وظایف آقایون و وظایف خانم ها در قبال یکدیگر، و رسیدیم به تفاوت ها.
بله بله.
حالا این تفاوت ها ادامه خواهد داشت یا اینکه بحث جدید شد؟
بله بله، همین بحث رو ادامه بدیم.
خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که برای ساختن یک خانواده خوشبخت ما یه نقشه نیاز داریم. این نقشه رسیدن به اون هماهنگی و زوجیت، ما شدن، تیم شدن، یک گروه هماهنگ شدن.
بله.
بعد گفتیم یه چالشی داریم در این میان و اون چالش چیه؟ تفاوت هایی که وجود داره بین من و همسرم، بین من و فرزندانم، بین من و خانواده خودم و من و خانواده همسرم و تفاوت خانواده هامون با هم دیگه.
بله.
گفتیم تفاوت‌های بین همسران گاهی تفاوت‌های جنسیتی، زن و مرد یک سری ویژگی‌های متفاوتی دارن، گاهی تفاوت‌های شخصیتی، ویژگی‌های متفاوت شخصیتی، گاهی تفاوت‌های فرهنگی، محیطی و تربیتی. گفتیم چیکار کنیم در قبال این تفاوت‌ها؟ گفتیم مسئله عارف و شناختن همدیگه است. برای شناختن داشتیم راهکارهای شناختن همدیگر، شناختن تفاوت‌های همدیگر برای این که بتونیم با هم هماهنگ‌تر بشیم رو میگفتیم. راهکار اول چی بود؟ گفتگو کردن بود.
بله.
یعنی ما فقط رفتار همدیگر رو میبینیم، ولی آن چیزی که در ذهن ما، در شناخت‌ها و آگاهی ما رقم میخوره و آن چیزی که در قلب ما و سیستم هیجانی ما داره رقم میخوره رو نمیبینیم و این نیاز به گفتن و شنیدن داره. گفتیم مانع اصلی شنیدن که باعث نشنیدن میشه قضاوت کردن.
بله.
یا تغییر دادن طرف مقابل. همون اول میگیم چرا این ویژگی رو داری؟ باید اینطوری باشی. خود این مانع شناخت دقیق از همدیگه میشه. اما راهکار دوم شناخت همدیگه مشاهده کردنه.
درست.
دیدن همدیگه است. اول شنیدن و گفتن بود، دوم مشاهده کردن و دیدنه. رفتارهای همدیگه رو ببینیم. رفتار همسر من در ارتباط با خود من در موقعیت‌های مختلف، در شرایط مختلف. رفتار همسرم با خانواده خودش، رفتار همسرم با خانواده من، رفتار همسرم با دوستان و دیگران در محیط‌های مختلف چجوریه؟ انگار می‌خوایم یک آدم جدید رو کشف کنیم، یک آدم جدید رو بشناسیم، نه اینکه اون آدم رو مطابق میل خودمون کنیم. وقتی میخوای یه نفر رو مطابق میل خودت کنی، شبیه خودت کنی، شبیه خواسته هات کنی، شبیه اون تصویر رویایی که از